الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم روایاتی که درباره حرمت ازدواج با زن معتده وارد شده است چند طایفه است. طایفه اولا روایاتی بود که دلالت داشت بر حرمت ابدی این زن بر شخصی که با او ازدواج کرده است مطلقا. طایفه دوم روایاتی بود که حرمت ابدی را مطلقا نفی می نمود. طایفه سوم روایاتی بود که فقط در فرض مدخول واقع شدن زن حرمت ابدی را نتیجه این ازدواج معرفی می کرد. و طایفه چهارم روایاتی بود که فقط در فرضی که علم به حرمت داشته باشند حکم به حرمت ابدی می کرد. و اما طایفه پنجم روایاتی است که دلالت دارد بر حرمت ابدی در صورتی که این زن معتده مدخول واقع شده باشد و یا این که اگر مدخول واقع نشود عالم به حرمت باشند. مثل صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که امام می‌فرمایند اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا. قال من كان او جاهلا و ان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر. خب این روایت می فرماید یا مدخوله باشه، چه جاهل باشن چه عالم باشن، یا نه اگر مدخوله نبود چنون چه جاهل باشن برای جاهل حلاله، اما برای کسی که عالم بوده چون علم داشته این میشود چی؟ حرام. این تفسیر
خب حرام
میشه، حرام میشه در صورت علم ولی مدخوله من نباشه.
نه این که میگه یکی جاهل باشه که عالم چجوریه؟
برای اون شخصی که جاهل بوده و این چنین کار رو کرده خب این حلاله، اما اگر شخصی که با این زن ازدواج میکنه مدخول واقع نکرده این رو عالم مسئله بوده میشه حرام.
این دو تا با هم نسبت شنن با هم دیگه اصلا معنا نداره که
بگیم یکی جاهل یکی عالم یک شخص. نه 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 متعدد مسئله رو مطرح میکنه،
متعدد
یعنی یک مرتبه فردی که با این زن ازدواج کرده جاهل است، یک مرتبه نه فردی که با این زن ازدواج میکنه چی؟ عالم مسئله. خب این پنج طایفه از روایات، اگر بخواهیم بین این روایات جمع بکنیم، ابتدا به سراغ طایفه اولا و ثانیه می رویم که طائفه اولا مطلقا حکم به حرمت ابدی کرده بود، چه مدخوله بشود چه نشود، چه عالم به حرمت باشن چه نباشن، و طائفه دوم به عکس مطلقا حرمت ابدی را نفی کرده بود. بلا شک طائفه اولا و طائفه دوم تقیید می‌خورد به روایاتی که دخول یا علم را معتبر می‌دانند. نه دیگه مطلقه اطلاق داره، اصلا نسبت به علم و جهل نسبت به دخول عدم دخول اطلاق داره، در حال نمیگیم مطرح کرده بود اطلاق داره، درست شد؟ بله دیگه. حالا خب این دو طایفه که حتما تقیید میخوره چون روایات مقیده داریم، این روایات مقیده این اطلاقا رو هر دو رو از بین میبره و معنای طایفه اولا این میشود که حرام ابدی است در فرضی که عالم به حرمت یا مدخوله واقع شده باشد. و معنای طایفه دوم این می شود که حرام ابدی نیست در صورتی که جاهل به حرمت و غیر مدخوله باشد. و اما طایفه سوم را که دلالت دارد بر بله ها دلالت دارد بر جواز نکاح حتی در حالت دخول یا نه بله بله درسته درستم هست خب
حتی در صورت
بله
حتی در صورت
علم بود خب حالا ها دلالت دارد بر جواز در حالت دخول چرا دیگه ببینید فرموده بود اگر دخول صورت بگیرد مطلقا چیه حرام دیگه خب حالا ببینید حالا بله یعنی حمل میکنیم اینها را بر جواز در حالت دخولی که در صورت جهل باشد اینطور مطلقا ببینید همون که دلالت داشت بر جواز دخول البته دلالت بر جواز دخول نداره
دلالت داشت بر فرمان اولی در
صورت دخول
خب چه میکنیم؟ میایم حمل میکنیم معنا میکنیم به جواز دخول در صورت جهل یعنی در واقع دخول را اختصاص به صورت عمد میدیم یا به این صورت بنویسید که حمل میکنیم طایفه سومی را که دلالت داشت بر حرمت نکاح در فرض دخول بر صورت علم خب دیگه تفصیلش به همینه دیگه ما ببینید در طایفه سوم میفرمود آقا مدخوله باشه یا مدخوله نباشن چیه؟ حرمت نگاه داره
دیگه دخول کنن حرام عربدی میشه
بله خب اگه دخول نباشن حرمت عبدی ندارن درست شد؟ حالا که میگه حرمت در صورت دخول حرمت عبدی دارد اختصاص داده بشه باید به صورتی که علم به حرمت داریم
خب
درست شد؟ خب خب واقع بحث در اینه که ببینید جواز نکاح جواز نکاح ببینید نه خب باید بین طایفه سوم و چهارم هم یک فکر برداشته بشه ببینید ما در مقابل چون طایفه سوم میگوید چنون چه مدخول واقع شد حرمت دارد مدخول واقع نشد کار نداریم درست شد؟ مدخوله واقع شد حرمت دارد اطلاق دارد نسبت به صورت علم و جهل حملش میکنیم بر صورت علم که نتیجهش این میشود که دلالت کند بر جواز نکاح در صورت دخول چنانچه با جهل باشد نداره برای این حملش میکنیم دقیقه فرمودیم خب نه ما الان که نرسیدیم ما میخوام این دو طایفه از روایات که در مقابل هم الان قرار گرفته اند این طایفه چهارم ملاک را علم و جهل میداند میگه اگر علم بود حرمت داره مطلقا دخول صورت بگیرد یا نگیرد طایفه سوم میگه اگر دخول صورت گرفت حرمت دارد علم باشد یا علم نباشد راه جمع بین اینها به اینه که بیاییم طایفه سوم را که دلالت دارد بر ملاکیت دخول سلام علیکم حمل کنیم بر دخولی که ان علمن صورت گرفته تا دخول ان جهلن دیگه جایز باشد نکاح، حرمت ابدی نیاره. عمر در طایفه چهارم که میگو آقا علم باشد مطلقا، چه دخول صورت گرفته باشد چه نگرفته باشد، حرمت ابدی میارد، حملش میکنیم بر دخول ان بچه، بر علمی که همراه با چی؟ دخول باشد.
البته دو فرض،
درست شد؟
دو فرض دیگه به وجود میاد.
خب
اینا همه بحث دخول است و علم و جهل میشه دو صورت. یه وقت هم هست عدم دخول و علم و جهل.
چی؟
دخول
نباشه، عدم دخول باشه، جهلم نباشه، جهلم باشه که مشکل نظر در
اون
عدم دخول با علم. ها با توجه به این حمله که الان صورت دادیم، اگر علم باشه عدم دخول نباشد پس باید جایز باشه. یعنی در واقع مورد اجتماع اینها محمل این دو طایفه می شود. دقیقا فرمودید اون به مفهوم منطوقه چیکار میکنه؟ این رو تقیید میزنه و این به منطوقه اون یکی رو چیکار میکنه؟ تقیید میزنه. خب حالا در نوشته بس همینطوره، بنویسید که و طایفه سوم را که دلالت داشت بر حرمت ابدی در حالت دخول حمل کنیم بر صورتی که علم به حرمت وجود دارد و طایفه چهارم را که دلالت داشت بر حرمت در حالت علم حمل کنیم بر صورتی که دخول انجام گرفته باشد. در نتیجه می توانیم این گونه نتیجه بگیریم که ملاک در حرمت ابدی عبارت است از این که یا علم به حرمت باشد و یا مدخول واقع شده باشد. به دلیل این که صحیحه حلبی وجود یکی از این دو امر را مطرح کرده است، نه جمع بین این دو در یک مورد را.
خب
پس
این جمع بین حرمت ابدی و دخول در حالت علم نشد، جمع بین
صفر اینجوری بود. جمع بین تمام، ببینید یعنی تمام چهار طایفه را که اگه با هم جمع بکنیم، بله چهل پنج تا با هم دیگه، طایفه اول حرمت مطلق را باهم را داشت. خب تقییدش میزنیم به چی؟ به جایی که حرمت ان علمن باشد و ان دخول باشد. طایفه دوم نفی حرمت را داشت، تقیید میزنیم به جایی که ان جهلن باشد و چی؟ ان عدم دخول باشد. درست شد؟ اینه دیگه متیقن اینها. طایفه سوم که دلالت داشت بر این که دخول صورت گرفته باشن، میگیم دخولی که ان علمن باشن، درست شد؟ اینو میگیم، میگه اگر دخول در جایی باشد ان علمن هم باشه، حتما دیگه چیه؟ حرمت داره. طایفه چهارم میگه جایی که علم باشه و دخول باشه، حتما دیگه چی؟ حرمت داره. راه جمع بین همه این میگه حتما حرمت داره ها. ببینید این در واقع اینطور نیست که حتما اینها با هم دیگه جمع در یک جا بشن. نتیجه این میشه که ما مجموع روایات امرشون دائر است بین این که موردی که شما دارید یا موردی است که علم دارید به حرمت. اگر علم به حرمت دارید مطلقا مدخوله باشه که قطعا دیگه حرام، مدخوله هم نباشه بایدن چی؟ حرمت داره. یا نه جایی است که دخول صورت گرفته اونجایی که ان علمن باشه که قطعا طایفه چهارم هم سوم هم دلالت داشت، طایفه اطلاق اونجا هم تغییر زده شده بود، اونجایی هم که ان جهلن باشه و دخول صورت بگیره، چون دخول صورت گرفته چیه؟ بازم حرمت میاره. نتیجه این میشود که جمع بین این طوایف چهار پنجگانه به صحیحه حلبی آخری است. صحیحه حلبی آخر میگه آقا ملاک یکی از این هاست، شما اگر ان علمن انجام دادید حرمت میاره. حالا میخواد دخول صورت بگیره که قطعا، دخول هم صورت نگیره باز هم حرمت میاره. اگر ان با دخول صورت گرفته باشه باز هم حرمت میاره. میخواد ان جهلن باشد یا ان چی؟ ان علمن. یعنی یکی از این دو باید حتما باشه. پس راه جمع بین این توایب همین صحیحه حلبی شد و این صحیحه حلبی در حقیقت معارضه رو از بین خواهد برد، یعنی نوبت به تعارض به معنای واقعی نخواهد رسید. اگرچه تعارض ابتدایی وجود داره، اما این تعارض ابتدایی با توجه به این جمعی که در صحیحه حلبی هست خدمت شما عرض بشه از بین خواهد رفت. مورد یکی از این دوتا، صحیح علوی یکی از این دوتا رو میگه دیگه. نه طایفه دوم که دلالت داشت بر مطلق حرمت اینطور بود دیگه. بله طایفه پنجم میگه نه، اگر ازدواج کرد با زنی در عده دخل به ها لم تحل لها ابدا عالما کن او جاهلا، یعنی همین که دخول صورت گرفت کفایت بود. از اون طرف میگه اگر مدخول واقع نشد جاهل بود حلال، اما عالم بود چی؟ حرمت دارد. یعنی یکی از این ها. خب چی؟ مطلقه دیگه،
مطلقه جایز هست.
خب تقیید خو میخوره به این که یا مدخوله باشد یا آله به حرمت باشه. بله دیگه
این دخول هم را قائل حرمت عبدی میارن که جمع همه اینا بشه.
دخوله؟
دخول هم را قائل
یعنی جمع دوتا بخواد بشه صحیحه حلبی. ببینید صحیحه حلبی در واقع اگر نبود ما همون جمع رو میکردیم، چون صحیحه حلبی هست و دلیل بر اینه که نه وجود جمعی اینها معتبر نیست، یکی از اینها معتبره، راه جمع برای وجهی که عرض کردیم پیدا میشود.
برای مورد قاعده دوم
باشه، ما که نمیگیم سه همه روایات معتبره، اگه نه معتبر نبودن که به تعارض نمیرسید که، روایات همه شون معتبره. تا فیه سوم میگه آقا چه خدمت شما عرض بشه. ببینید میگه که اگر مدخوله باشه این حرام معبدی است،
اگه مدخوله نباشه
حرمت عبدی.
این همین صحیحه
شده. حالا واسه کدوم؟
صحیحه
حلبی ببینی آقا ببینی در طایفه سوم در واقع دلالت دارد بر این که اگر مدخوله باشد، دقیق برمودید خدمه، بله اگر مدخوله نباشد، بله اینجوره، اگر مدخوله نباشد میشه حرام عبدی نیست. حالا در این طایفه پنجم میگه نه، اگر مدخوله نباشه ولی ان علم باشه حرمت ابدی داره.
نه دیگه داره میگه.
بله دیگه.
بله
آخر مهمه. آره اون قسمت آخر مهمه. در اونجا که میگه مدخول نباشه، طایفه سوم میگه چون مدخول نیست، میخواد ان علمن باشه، ان جهلن باشه، حرمت نداره. اما این طایفه پنجم میگه نه، در صورتی که ان علمن باشه، علمش باشه، حتما حرمت داره. خب این هم که از خدمت شما عرض بشه، بحث ازدواج در عده. در عده هم تفاوتی نمیکنه. اینو عرض بکنیم که چه عده عده وفات باشه، چه عده عده طلاق باشد، چه عده عده وضع به شبهه باشد، تمام اینها چه متعه باشد، چه دائمه باشد، هیچ تفاوت در اینها وجود ندارد. حتی چه امه باشد، چه حر و آزاده باشد، یعنی هیچ تفاوت در اینها وجود نخواهد داشت. و اما بله، تزویج ذات البعد، ازدواج با زنی که شوهر دارد حرام است. و اگر این ازدواج با علم به حکم و موضوع صورت بگیرد و مرد یعنی زوج عالم به این مسئله باشد، موجب خواهد شد که این زن نسبت به این مرد حرام ابدی شود، چه مدخوله واقع بشود و چه مدخوله واقع نشود. و اما اگر این ازدواج با جهل مرد نسبت به حکم و موضوع صورت بگیرد، تنها در صورتی این زن حرام ابدی می شود که مدخول واقع شده باشد. بله بله تقریبا همونطور شد که اگر بله ها اگر ان خدمت علمن باشه مطلقا مدخول واقع شود یا واقع نشود، درسته؟ اگر ان جهلن باشه فقط در فرض مدخول واقع شدن. و فرقی نمی کند که زوجه عالمه به مسئله باشد یا نباشد، ملاک در اینجا علم چیه؟ خود زوجه. لذا اگر خب زوجه که بله میدونه ذات بله شوهر داره، بعد اقدامی به مسئله میکنه، اون اهمیت نداره، مهم خود علم زوجه. حالا روایتش با منه برای فردا دیگه به جلسه
بعد. این قسمت در احتیاط رو بیارن با همین
یکی دویم مشکل داره. چی؟ خب روایتش متفاوته، استدلال مختلف. خب به هر حال ما در حکم اون نیست، این که ما بگیم در حکم اون غلط، خب به خاطر این که در حکم اون نیست، این خودش دلیل داره. ولی خب یه مقدار تفاوت کرد. ببینید در اونجا نه، حالا مثلا علم زنشو بذارید کنار، مهم نیست. ببینید در اونجا ما گفتیم یکی از این دوتا باید باشه، یا علم باشه یا دخول. علم باشه خب اونم اینجا همینطور شد که یعنی معبد و دخول خدمت شما عرض بشه، چنانچه جاهل باشه باز اون حرمت عبدی میاره.
تفاوتش در اینجاست که میده
خب آه بله 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 درسته بله همین این تفاوت عمدهش میشه که در اونجا وجود نمتافن برای اینکه خب روایاتش متفاوته. بعدم در حکم آن نیست وقتی کسی میگه مثلا فلان چیز در حکم فلانه، مثل این که مثلا میگیم آقا مطلقه رجعیه در حکم زوجه است، این تنزیله و دلیل خاص خودشون میطلبه. اینجا نه، خود حرمت داره، اینجا دلیل مختص داره که حالا عرض خواهیم کرد.